کار به محاکم قضایی کشیده نشود.
ضمن اینکه خیلی از جرایم هم آقای
اسماعیلی مشاوره‌ای حد اکثر بهره رو ببره.
بله، ضمن اینکه خیلی از جرایمی که الان داره اتفاق میفته در خارج از حوزه خانواده هم کانونش مشکلات داخلی و خانوادگی، سرقت‌ها یا حتی جرایم سازمان یافته‌ای که اتفاق میفته، فکر می‌کنم نهاد خانواده رو باید تقویت کرد تا بشه مشکلات رو برطرف کرد.
نهاد خانواده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و در تربیت صحیح اعضای خانواده و رفتار صحیح در جامعه میتونه نقش اساسی رو داشته باشه و ما بایستی سرمایه گذاری خاصی رو انجام بدیم در استحکام بنیان خانواده. بله. که البته این بخش مأموریت تنها قوه قضاییه نیست.
بله. بلکه نهادهای مختلف
آموزشی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی ما بایستی بیان در حوزه خانواده و وظایف و مأموریت‌های خودشون رو به نحو شایسته انجام بدن.
انشالله. آقای اسماعیلی، اینجور هم که از صحبت‌های شما برداشت شد این که کسانی هم که میخوان مشاوره پیش از ازدواج داشته باشن میتونن به قوه قضاییه در واقع مراجعه کنن.
ما مراکز مشاوره مرکز امور مشاوران وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه مشاورانی در این حوزه تربیت کرده و میتونن از اون مشاوران استفاده بکنن. ضمن این که از ناحیه خود دفاتر ازدواج نیز زوجین به مراکز مشاوره در بخش‌های مختلف معرفی میشن برای اینکه بتوانند از مشورت‌های تخصصی در حوزه تشکیل خانواده بسیار عالی. این اقدام
اگر که در واقع اجرایی بشه خیلی هم خوبه.
بله، خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی، سخنگوی محترم قوه قضاییه. امیدواریم که واقعا آمار پرونده‌های طلاق کاهش پیدا بکنه و قاضی‌های مشاوره زن نقش بسیار ویژه‌ای در جهت حمایت از خانواده داشته باشن. درود بر شما.
ممنون و خدا نگهدار.
اما این روزها زوجهای جوانی هستن که زندگیشون رو آغاز میکنن با مشاوره و با حمایت بزرگترها به دور از تجملات، و وقتی که کانون خانواده درست باشه قطعا استحکام داره. یک ترانه و تصنیف رو میخوایم تقدیم کنیم به همه زوجهای جوان، دل به دل، همایون شجریان.
سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشم دلم پر به سوی تو.
صحبتون به خیر باشه. اما کرونا یک پیام خیلی ویژه‌ام داشت برای کسایی که سال به سال خونه همدیگه نمی رفتن، اونم هم معنی شدن با این شعر مولانا بود که میگه بیا تا قطر یک دیگر بدانیم، که تا ناگهزه یک دیگر نمانیم. واقعا اگه یک روزی خدا خواست و انشاءالله به زودی کرونا رفت، بیشتر قطر با هم بودن و در کنار همدیگر رو بدونیم. ما همیشه در این باره داریم صحبت می‌کنیم درباره تاثیرات کرونا در زندگی اون و اینکه چه پیامی برای ما داشته در زندگی. 3558 220 485 220 58 800 صبح وقت فرهنگ متعلق به شماست، بفرمایید لطفاً.
کرونا منحوس تاثیرات فراوانی در تعاملات اجتماعی ما گذاشته، تعاملات شخصی، تعاملات بهداشتی و غیر ذلک تاثیرات فراوانی گذاشته، از جمله اینکه صله رحم ما را تبدیل کرده به تلفن زدن دنیای مجازی و بستن ماسک، زیاد دوست نداریم ماسک ببندیم، ماسک میبندیم برای رعایت بهداشت، بهداشت رعایت میکنیم، فاصله فیزیکی رعایت میکنیم و شغلها رو کم کرده، از بین برده و تاثیرات فراوانی گذاشته که انشالله ما دعا میکنیم که هرچی زودتر این مهمان ناخوانده از این کشور رخت بربندد.
من میخوام به دو تا از پیام های کرونا اشاره کنم. یکی این که در هر شرایطی باشیم، چه کرونا باشه و چه نباشه، ما باید به اصول بهداشت بها بدیم و مراقب سلامت جسم خودمون باشیم. و اما نکته دوم خطاب به مسئولانه که سعی کنن برای مردم و به ویژه قشر جویای کار شغل پایدار ایجاد کنن که اگر چنین مشکلاتی در جامعه ایجاد شد، کسی بیکار نشه یا بیکاری به حداقل برسه.
خب آقای سیروس مهرانی که روانشناس هستن از استان البرز برای ما پیامک دادن و نوشتن که درس بزرگی که کرونا به ما میده اینی که بالاخره زندگی بر مرگ پیروز میشه. کرونا ریتم تند زندگی انسانها را کند کرد و انسان هزاره سوم رو به یک حبس خانگی محکوم کرد تا با درونگری بیشتر کمی به سلامت جسم و روان خودش بپردازه. واقعا یکی از مزایایی که کرونا داشته این که باعث شده ما بیشتر به خودمون فکر کنیم، ببینیم کجای زندگی ایستادیم.
مردم شریف ایران سلام علیکم، صبح همه شما عزیزان به خیر باشد. به هم دیگه امید بدیم، به هم آرامش بدیم. کرونا مثبت هایی که داشت خواب ما را از دنیا پرستی به دور کرد، ولی متاسفانه تعداد هموطنان ما که از دست میره، اینها تذکری برای من شما هست که یعنی چه؟ یعنی به هم محبت کنیم، دست همدیگر بگیریم، منت نگذاریم.
هرچند ترس و اضطراب احساساتی است که در چنین زمانی امری طبیعی تلقی می شود و باید آن را بپذیریم، قصد سرکوبان را نداشته باشیم، اما نباید مدیریت کنترل را از دست داد. اگرچه شیوع کرونا در جامعه تاثیرات منفی بر زندگی مردم گذاشته، اما نمیتوان از فرصتهایی که در حاشیه این بحران شکل گرفته غافل شد. با رعایت کردن موارد بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، ماسک بزنیم و دستهایمان مرتب آب صابون بشوییم و از مراسمات شادی و عزا شرکت نکنیم.
خدمت شما عرض کنم که خب یکی از اثرات منفی کرونا اینه که متاسفانه خیلی از عزیزان رو از ما گرفت، کسانی که آدم‌های سرآمدی بودن، کسانی که عزیزان خانواده ما بودن و ما واقعا ناخواسته و ناغافل اونها رو از دست دادیم. بخش قاب صدا بیشتر در این باره با شما صحبت کرده، بشنوید لطفا.
قاب صدا
امروز شرایط رو سنجیدیم و تصمیم گرفتیم در مورد کرونا با شما صحبت بکنیم. خبر تلخ فوت خواهر برادر پزشک، خبر فوت نماینده مجلس، خبرهای ناگواری رو از کرونا میشنیدیم. اندیشمند از ما گرفت، هنرمند از ما گرفت، عزیزانمون رو از ما گرفت. و بگذاریم، اول صبح اوقاتتون تلخ نشه.
5 تیر ماه سال 99 پنجشنبه شب متاسفانه من درگیر بیماری کووید 19 شدم.
این روزا نفس کشیدن سخته.
که بدونین بد بیماریه. میخوام شما رو روشن کنم بدونین چیه. شنیدم میگن که آره یه آنفولانزاست، یه سرماخوردگیه، یه فلانه، یه اله، یه بله. نه دوستان، نه سرماخوردگیه، نه آنفولانزاست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هاست. جوری که الان من سرفه میزنم انگار چنگک میندازم تو سینم میکشن بیرون. زمانی نفس عمیق میخوام بکشم انگار با کامیون از رو قفسه سینم دارن رد میشن. دردش غیر قابل توضیحه. دوستان خواهش میکنم مراقب باشید.
داشتم مریضی که همین که رفتیم بالا سرش واقعا استرس تنفسی نداشت ولی گریه کرد. گریه کرد که من دارم خفه میشم.
دردش غیر قابل وصفه. نفس کشیدن سخته، راه رفتن سخته، سرگیجه، تهوع، تمام استخونه بدن درد میکنه.
محمد رضا عرابی 48 ساعت قبل از فوت خودش فایل رو در فضای مجازی منتشر کرد.
ای کاش بتونیم با اطلاع رسانی کردن مردم رو آگاه کنیم که رعایت کنن. دوستان مشت نزنید اینجوری، با همین مشت ممکنه این بیماری منتقل بشه. خواهش میکنم رعایت کنید.
کرونا به چهره ها و شخصیت ها هم رحم نکرد. اصلا کرونا به هیچ طیفی رحم نمیکنه.
اوضاع خیلی خیت. خیلی خیت.
کرونا شوخی نداره، درگیرش بشی درگیرت میکنه.
البته من شکستش میدم و من میدونم.
محمد رضا عرابی خواننده پاپ و سنتی ایران بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. متاسفانه کرونا خیلی ها رو از ما گرفت. یا از اون پزشکی که بگم هیچ موقع حاضر نشد مراسم ازدواجش رو برگزار بکنه. آخه
چجوری بگم، ته دلم راضی نبود که این عروسی رو بگیرم.
کرونا با ما چیکار کرده؟ خیلی ها رو از خانواده دور کرد، مثل همین دکتر نیکپور ما که 45 روز خونه نرفته.
44 تا 45 روزه که بنده در خدمت هموطنا و هممیهنان عزیزمون هست. تحمل و پداکاری خانواده بود دیگه، چون اصلا ساعت خاصی نداره. مریضای بدحال ما رو ساعتهای خاصی می آوردن.
نیکپور ما مثل زمانای جبهه تو سنگر بود، سنگر مدافعان سلامت.
والا این روزا دقیقا مثل روزای زمان جنگه، دقیقا روزای ایثار و از خودگذشتگی همکارامونه. دقیقا همون لحظاتی که حسین فهمیده ها زیر تانک رفتن و شهید شدن.
علارغم این که میتونست خونه بره ولی نرفته.
بیمارستانم حتی اگه بگین به اجبار من برم، من اینجا نمیمونم، میرم قم، شمال، رشت یا یه جایی که نیاز به هم دارم. بس خواهشان اصرار نکنید. بنده درس خوندم برای این دوران، درس نخوندم که به آرامش برسم. ولی بنده هیئت علمی تمام وقت دانشگاه هستم. ولی یک ماه من حقوقم تقریبا 10 میلیون تومان میشه، چون کاری که بنده همکارای دیگه من انجام میدم به هیچ پولی قابل مقایسه نیست. در واقع قیمت خونشونه، جونشونه کف دستشون گذاشتن و با هیچ بهایی، با هیچ قیمتی قابل خرید نیست. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. انشالله که حتما و حتما همینطوره. خدا ریشه‌کن خواهد کرد به زودی زود.
چه صبحای قشنگی که به واسطه این کرونای لعنتی خراب شدند و از قشنگی در اومدند. مراقب سلامتیتون باشین تا صبحای زندگیمون همیشه قشنگ باشند. صبحتون قشنگ.
خب خدمت شما عرض کنم که فضای مجازی هم خیلی جا نقش خوبی داشت در انتقال پیام کرونا، ولی یه جاهایی هم به شدت به شایعات درباره اون دامن زد. میخوایم بریم سراغ بخش مجازی، چون کمتر کسی هست که صبح از خواب بیدار بشه و سری به فضای مجازی نزنه. از اطلاعات فضای مجازی به نحو درست استفاده کنید.
هشتگ فضای مجازی.
خب در این بخش همراه هستیم با آقای امینی. آقای امینی بفرمایید لطفا. عرض سلام مجدد.
باز هم عرض ادب مجدد به همه همراهان صبح وقت فرهنگ. انشالله که از اول هفته اتفاقات خوب رو در فضای مجازی دنبال بکنید و خب
در فضای حقیقی هم این اتفاقات
در حقیقی هم آرزو هم نمیگم و براتون بله. بیفته در بله. فضای حقیقی
بله. خدا رو اتفاق شک.
یک موضوعی که در زمینه کرونا این روزها خیلی مورد توجه قرار گرفته و در فضای مجازی هم بهش اهمیت داده شده، موضوع فرهنگ مردم در برخورد با بیماری کرونا است و واکنش‌های مختلفی هم این فضا وجود داشته. عده‌ای اعلام کردن که اینکه مثلا ما ماسکمون رو زمین میندازیم یا به هر حال ماسک رو درست استفاده نمی‌کنیم نشونه بی‌فرهنگیه، و از طرفی دوستان دیگه ای حتی یک استاد دانشگاه در فضای مجازی گفته ما فرهنگ بد و خوب نداریم، اگر الگوی رفتاری مناسبی در جامعه وجود نداره باید اون الگوی رفتاری رو ایجاد بکنیم تا بشود انشالله یک فرهنگ مناسبی در برخورد با بیماری کرونا وجود داشته باشه. این نکته است که به نظر
واقعا
من
واقعا نکته خوبیه دیگه. یعنی واقعا کم کم وقتی در زمین فرهنگ سازی میشه همه دارن از هم تبعیت میکنن. الان خب بیشتر مردم دارن ماسک میزنن، بچه‌ها خوبه که به این نکته اشاره بکنیم که ماسک رو در حتما یک جوری ماسکایی که استفاده میشه رو داخل سطح زباله بندازیم. وقت واقعا گاهی اوقات کنار خیابان من میبینم و این خیلی اصلا کار درست و فرهنگی نیست.
بله در فضای مجازی هنوز واکنش ها به توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داره و هنرمندان هم علیه این خاکپاشی به خورشید، به این تعبیر در فضای مجازی عنوان شده هستند. رهبر اسرق ارکستر سمفونیک تهران در واکنش به حمایت رئیس جمهور فرانسه از اهانت به ساحت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از هنرمندانی که نشان شوالیه این کشور رو دریافت کردن خواست تا این نشان رو برگردونن به کشور فرانسه. موضوع بسیار مهمی است. یکی دیگه از واکنشایی که امروز در فضای مجازی زیاد دیده میشه واکنش به تصویر موبایلی است که تلفن همراهی است که مربوط به یکی از قربانیان حادثه کابل هست، دانشجویی که در واقع کشته شد در این حادثه و روی موبایلش پیام پدرش که جان پدر کجاستی درج شده و امیرحسین رستمی تو واکنش
از پربازدید ها بود در فضای مجازی.
حتی میگم هنرمندان هم واکنششون دادن. آقای رستمی زده که این عکس رو منتشر کرده و دوباره زده و زده بمیرم برای این پدر و واقعا بسیار دردناکه لحظه که پدری نگران فرزندشه و همون لحظه فرزندش کشته شده. یکی از چیزهایی که همیشه تو فضای مجازی برای من جالبه خانم خواجه نصیر موضوع مادراست. همیشه مهمترین بخش فضای مجازی توجه به ارزش مادراست. بله من توی یکی از این پست های هنرمندا میخوندم که زده مادرم ما را به تنهایی در خانه مستأجری بزرگ کرد، خانه مردم را تمیز میکرد. ایشون الان یکی از هنرمندای خوب ما هستن و زن صاحب خانه بر سر او فریاد میکشید مادرم تو با ارزش ترین دارایی من در دنیا هستی. اتفاقی که باید هممون قدر بدونیم مادرامون رو هم توی این شرایط کرونایی مواظبشون باشیم که خدای نکرده اتفاقی براشون نیفته.
درسته.
و هم به هر حال قدرشون رو بدونیم.
بله.
یکی دیگه از موضوعاتی که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت اکران یک فیلم ایرانی در توکیو بود، فیلم سینمایی تیتی به در واقع در فستیوال فیلم توکیو 2020 به نمایش در اومده که مورد توجه کاربران فضای مجازی در ایران و ژاپن قرار گرفته و البته خب نشست های 37مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران هم در حال برگزاریش در فضای مجازی و فعالان و هنرمندان عرصه فیلم کوتاه در این بخش هم دارن تلاش میکنن که بگن که فیلم کوتاه مکانی برای ایجاد تفکر.
بله جشنواره فیلم کوتاه این روزا داره برگزار میشه. خیلی هم امسال حال مخاطبان زیادی داره، هرچند که استنف کسیاقش متفاوته و به صورت برخط و مجازی داره برگزار
میشه. اینا اتفاقاتی است که امروز برای خود من جالب بود در فضای مجازی. امیدوارم که هر روز ما خبرهای خوبی در فضای مجازی بشنویم. اما باز هم نکته مهم در فضای مجازی تأکید مردم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است. شرایط کشور شرایط اصلا مناسبی در زمینه مبارزه با کرونا و به هر حال کاهش تلفات کرونا نیست. باید خود دقت بکنیم، استفاده بکنیم از اون دستورالعمل‌ها و رعایت بهداشت بکنیم.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای امینی. در روزهای آینده باز هم با شما همراه هستیم.
متشکرم و خداحافظ.
صبحتون بخیر. خداحافظ.
باور بایا با ایجاد زیرساخت خرید و فروش هوشمند کالا و خدمات، امکان توسعه بازار، تأمین مواد اولیه، مشارکت‌های تجاری، تخاطر و سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده است. برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
اما رضا فرخی امروز در بخش دیدگاه به یکی از موضوعات جالب پیرامون سرمنشه شیوع کرونا و بررسی اون از منظر خوردنی های حلال و حرام پرداخته. بشنوی.
از همان روزهایی که در برخی کشورهای شرق آسیا کرونا گسترش پیدا کرد، گمانه ها درباره چرای شیوع آن مطرح می شد. برخی شیوع آن را در ادامه بیماری سارس و مرس می دانستند. برخی هم آن را توطئه ابرقدرت ها علیه رشد اقتصادی یکدیگر توصیف کردند و برخی دیگر آن را بیماری گذرا و معمولی می دانستند که به زودی تمام می شود، اما نشد. در این بین بسیاری از یافته ها نشان از این می داد که کرونا از مصرف گوشت خفاش یا پنگولین به انسان انتقال پیدا کرده. همانطور که بیماری آنفولانزای سال 2011 که بسیاری را به کام مرگ فرستاده بود از گوشت خوک انتقال پیدا می‌کرد. در همین باره علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت می‌گوید اولین علائم بیماری ناشی از ویروس کرونا جدید در چین در بین افرادی بوده که در شهر ووهان چین از یک فروشگاه بزرگ گوشت که غذاهای دریایی نیز می‌فروشد گوشت خریده بودند و ظاهرا اکثر آنها از گوشت مار و خفاش این فروشگاه مصرف کرده بودند. همچنین که در همین باره در سال 2011 فیلم شیو به کارگردانی استیون سودربرگ ساخته شد و در این فیلم هم حیوانات حرام گوشتی که توسط انسان گوشتشان مصرف می شود به عنوان عامل بیماری تنفسی معرفی شدند که در سالهای بعد شیو پیدا می کند.
ما هم داریم به همون نتایج دکتر ساسمن میرسیم. ترتیب ژنتیکی ویروس ها منشأش رو تعیین کردیم، طرز ورودش به سلول های ریه و مغز هم شبیه سازی کردیم. ویروس حاوی دنباله های ژنتیکی هم از خفاش هم از خوکه. پایینی سمت راست رنگ سبز تیره مال خوکه، سبز روشن مال خفاش که اینجا میشه نتیجه ترکیبشون رو دید. خفاش خفاش خوک خفاش. اینجا هم مدلی از ویروسه که نشون میده چطوری خودش رو به میزبان وصل میکنه.
اما در همین باره مؤسسه بهداشت عمومی انگلستان هم چند سال پیش تحقیقاتی درباره تبعات مصرف گوشت حیوانات حرام گوشتی همچون گوشت خوک داشت که حاوی نکات مهمی بود. در بخش از این تحقیقات این چنین گفته میشد.
مؤسسه بهداشت عمومی در انگلیس هم درباره ابتلا به ویروس‌های خطرناک و بیماری در پی مصرف محصولات تولید شده از گوشت خوک همچون سوسیس و کالباس هشدار داده.
تعدادی از مصرف کنندگان گوشت خوک ممکنه به باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک مبتلا بشن که تعدادی از اونا می‌میرن.
همچنین که یکی از پژوهشگران این مؤسسه بهداشتی در انگلستان درباره تبعات مصرف گوشت خوک این چنین میگوید.
گوشت خوک بسیار خطرناکه. خوک ها به داشتن انگل معروفن و انگل های اونا دستگاه ایمنی انسان ها رو از کار میاندازه.
حالا همه این مسائل سبب شده تا بسیاری یک بار دیگر توصیه های دینی و حرمت های مذهبی را برای مصرف برخی گوشت ها بازخوانی کنند. جایی که دین اسلام خوردن گوشت حیواناتی همچون خفاش که شکارچی هستند و بیشتر اوج میگیرند تا بال بزنند را حرام میداند و یا مصرف گوشت خوک که بخشی از ویروس های مرگبار چند سال اخیر جهان از خوردن آن آغاز شده.
The information we have regarding the hepatitis E virus.
رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردن گوشت خوک آلوده مصرف کنندگانش را در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت ای قرار داده است.
Epidemics of this disease.
به نوشته دیلی تلگراف، ویروس موجود در گوشت خوک عامل بیماری کبدی و عصبی است و ممکن است از سال 2014 تا کنون سالانه 200,000 نفر را در انگلیس مبتلا و بیمار کرده باشد.
در همین باره قرآن و روایت دینی هم به این مسئله توجه ویژه‌ای داشتند. آنچنان که خداوند در آیه 173 سوره نحل می‌فرماید، خدا تنها گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه غیر خدا بر آن بانگ زده شده را بر شما حرام کرده است. در این بین باید اشاره کنیم که منظور از بانگ زده شده گوشت حیوانی است که در هنگام بریدن سر آن نام خداوند آورده نمی شود. از سوی دیگر امام رضا علیه السلام هم درباره چرایی حرام بودن گوشت خوک می فرمایند، خوک به این دلیل حرام شده که حیوانی بسیار کریه و زشت است. حق تعالی این زشتی را وسیله پند و عبرت خلایق و سبب بیم مردمان و نشانه وقوع مسخ بر خلقتش قرار داده است. حالا به هر صورت آخرین خبرها حکایت از این است که بازار گوشت حیواناتی همچون خوک و خفاش چه در کشورهای غربی و چه در کشور چین همچنان برقرار است. مسئله‌ای که نشان می‌دهد بشر عبرت چندانی از اتفاقات کرونایی نگرفته است.
لحظه پایانی برنامه و صدای شما درباره موضوع برنامه که از پیامدهای کرونا و تاثیرش در زندگیتون برای ما گفتید.
کرونا نکته مثبتش اینه که ما بیش از پیش با هم با عدل و انصاف برخورد کنیم.
تمام دنیا با آمدن کرونا بازگشت دیگر به سوی خدا داشتند و خداوند با چالش کرونا همه ما را به سوی توحید سوق داد. همه ملت‌ها تا حدودی مغرور شده بودند که هم خود و هم آفریدگار خود را فراموش کرده بودند و دنیا نیازمند به یک تلنگر بود که موجودی نادیدنی به ما یادآوری کند خلقت مالکی دارد فراتر از انسان که همه موجودات هستی مخلوق او هستند. کرونا به ما آموخت که انسان در مقابل عظمت هستی و آفرینش خداوندی باید درس‌های زیادی را بیاموزیم و در تمام لحظات نگاه به خالق را فراموش نکنیم که اگر لطف خداوندی نباشد هیچ کس از این بیماری در امان نیست.
خب خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که یک پیامک برای من رسیده. اسماعیل مرادی از تهران نوشتن که در جایی که کرونا زندگی رو فلج کرده، خیلی ها رو عزادار کرده و دچار مشکلات اقتصادی شدن، چرا شما صحبت از محسنات کرونا میکنید؟ خدمت شما عرض کنم که ما صحبت از محسنات کرونا به صورت کامل و جامع نکردیم. درباره این صحبت کردیم که هر چیزی میتونه پیامدهای مثبت و منفی داشته باشه که ما از اون برداشت میکنیم و کرونا یکی از اون تهدیدهایی هست که همه ما باید اون رو تبدیل به فرصت کنیم. این نکته رو مد نظر داشته باشیم. حالا که این اتفاق پیش اومده چه جوری سعی کنیم که به نفع اصلا ازش بهره برداری کنیم؟
اخوان کو که از آن خاک زمین سر برارد نگرد محفل ما، او که از جور زمستان بسرود از غم و قصه دوران بسرود. اخوان کو که ببیند کرونا چه نموده است بر این خلق جهان، که زمستان به همه عمر بشر ننموده است چون این جور و جفا. شکوه دارد خورشید ذوق تابش نبود بر مه شب، فاصله افتاده اختران را همگی، سبزه را نیست صفایی در باغ، شاخه ها را نبود برگ و بری، بلبلان را نبود شعر تری، آسمان نیست سبک سنگین است، همه را بحت سکوت است پرا، که نبتوان به کسی دست بداد.
شکم از همراهی شما شنوندگان محترم. بیماری کرونا باعث شد که قدر همدیگر بیشتر بدونیم، بیشتر به هم محبت کنیم، با هم همکاری بکنیم، در شرایط سخت دست همدیگر بگیریم و در واقع بتونیم بحران‌ها رو مدیریت بکنیم و از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم. انشاءالله که زود کرونا از بین ما میره، اما اون محبت و همراهی و همدلی بین ما به قوت خودش باقی میمونه. خیلی متشکرم. بهترین ها رو در آغاز هفته برای همه شما آرزو میکنم مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.